بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. در خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان تاریخی. اگر سوالی، نکته‌ای، مطلبی در ارتباط با مباحث تاریخ اسلام دارید، حتما عنوان بکنید، تماس بگیرید، در ارتباط باشید از طریق واتساپ و راه‌های ارتباطی دیگری که وجود داره. انشالله مطالبتون رو عرضه بکنید تا این برنامه در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشه. خب در ایامی هستیم که به ویژه عید شریف قدیر، اصلا یک ویژگی و حالتی که داره اینه که در انحصار یک روز و تجلیل و شعائر مختص یک روز نیست، استمرار زندگی بشر هست. نیاز به اقتضائات فطری امروزه ما اینه که با قدیر به یک شکلی متصل باشیم، با نظام امامت ارتباط بگیریم و آموزه های اونها رو در زندگیمون جاری ساری بکنیم، اگر میخواییم یک زندگی بهینه و آرام و پر از آرامش داشته باشیم. این مناسبت ها رو انشالله در این برنامه استاد عزیز و بزرگوارمون اشاره میکنن و بهرمند خواهیم شد. در خدمت شما عزیزان هستیم و در خدمتون خواهند بود استاد عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری که با کمال میل خدمتشون هستیم. استاد بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رجایی فر و شما عزیزان بیننده هر جایی که شرف حضور دارید. انشالله که هموار موفق و سربلند و پیروز باشید، مشمول عنایات خداوند متعال و توجهات مولا و سرورمون ولی عصر عجل الله تعالی فرجه انشاءالله. و خب مجددا این ایام رو تبریک عرض میکنم، عید بزرگ قدیر رو پشت سر گذاشتم. همونطور که فرمودید، به هر حال این ایام ایام شادی و این عید بزرگ هست و مناسبت هایی هم که در این به خصوص دهه آخر ذوالحجه مرتبط با امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست که حالا انشاءالله اشاره میکنم نسبت به مناسبت ها.
بزرگواری میفرمایید. جناب استاد، حالا با توجه به اون اهمیتی که هم بحث قدیر داره و هم اصلا ماه ذوالحجه، میبینیم که خیلی معجون شده به مسائلی که مرتبط با ولایت و امامت هست، از جمله بحث مباهله هست، بحث آیات ولایت هست و امثال اون، که نیاز داره حداقل یک مروری بشه. یک کار بایسته و شایسته رادیو معارف انجام دادن که یک ماهه‌ای به عنوان قدیر الان مرتب برنامه‌هاشون پخش میشه و چقدر مباحث اطلاع رسانی خوبی میشه و انسان با اینکه به مرات و کرات مطالب زیادی شنیده، باز خیلی مطالب میشنوه که اینه بار اوله که در فضای قدیر به گوشش خورده. نشون میده که ما چقدر همه محتاج هستیم به اینکه بیشتر بدونیم و تو این فضا مطلع بشیم. در خدمتتون هستم.
بله همطوره. و طبعا خب ماه ذوالحجه بهانه است برای اینکه شناختمون رو نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه عمیق‌تر بکنیم. حتی همونطور که اشاره فرمودید، گاهی انسان روایتی بارها شنیده اما گویا مجددا وقتی که مرور میشه این یک تازگی و طراوت بیشتری دارد، به تبع اینکه منتسب هست به امیرالمؤمنین سلام الله علیه. ماه خاصی است علاوه بر عظمت این ماه به لحاظ حج، که خب یک عبادت خاص و منحصر به فردی است، اما ارتباطات زیادی با امیرالمؤمنین سلام الله علیه داره، چون که البته روح حج ولایت هست دیگه، همونطور که همه میدانیم و از برها روایات و مزامین مکتب اهل بیت به خوبی استفاده میشه. اما خب برترین این مناسبت ها همون عید الله الاکبر به تعبیر معصومین علیهم السلام، برترین و بزرگترین عید مسلمانان هست که خب هفته قبل به مناسبت اینکه در آستانه قدیر بودیم در این باره به روایات اشاره کردیم و خب کلیپ و اینها هم پخش شد از تلاش کسانی که به گونه اینها معارض هستند با مکتب امیرالمؤمنین و شخص امیرالمؤمنین سلام الله علیه، که این عید رو انکار بکنند و در پهنه از جهت تاریخی انکار بکنند، که عرض کردم به هر حال هم شواهد تجلیل و تعظیم این عید توسط خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سپس ائمه معصومین علیهم السلام و توصیهشون به شیعیان بر اینکه این عید رو بزرگ بدارن، معامله عید باش بکنن، لباس نو بپوشن، هدیه بدن و دیدار همدیگه برن و امثال اینها، این یک نکته است. اما مناسبت های دیگر راجبه امیرالمؤمنین در این ماه داریم. به دو موردش حضرت عالی اشاره فرمودید. فردا که 24 ذوالحجه است، خب طبق روایات مشهور بحث مباهله است، جریان تاریخی مباهله، که حالا در این برنامه انشاءالله نکات بیشتری دربارش عرض میکنیم. فقط اینجا از جهت تاریخی عرض میکنم که 24 ذوالحجه سال 9 هجری صحیح تر هست به لحاظ تاریخی و روایات. این از این باب عرض کردم که برخی از منابع تاریخی سال 10 ذکر کردن، نه صحیح تر سال 9 هست، به دلیل شواهد تاریخی که وجود دارد و خود نامه پیامبر به نصارای نجران و حرکت اونها آمدنشون به مدینه از حوادث سال 9 هست و در ذوالحجه سال 9 24 اتفاق افتاده و توضیحات بیشتر در این باره باز اجمالش رو عرض میکنم، چون این بخش بیان تاریخی است. این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در همون سال 9 بود که ابلاغ سوره براءت رو انجام دادن حضرت، ممکنه برای عزیزان بیننده این سوال باشد که خب ابلاغ براءت در ایام حج انجام گرفت، مباهله هم در حج در ذوالحج انجام گرفته، چطور با هم قابل جمع؟ یعنی امیرالمؤمنین های برگشته بودن به مدینه. اینو خوب شد از جهت تازگی داشته باشه برای عزیزان که بر اساس روایات در سال 9 هجری حج در ذوالقعده انجام گرفت. به دلیل اون رسم غلط و انحرافی نسیع که مردم در عصر جاهلی داشتن، قرآن کریم هم باش مقابله کرد در اون آیه شریفه انما النسیء زیادت فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما و یحرمونه عاما. آیه نسیء معروف در قرآن کریم. عزیزان بیننده مستحضرید مسئله نسیء، یعنی جابجا کردن ماه‌های حرام. ماه حرام رو جابجا می‌کردن در دوره جاهلیت به چه انگیزه ای؟ یک وجهش این که چون در ماه‌های حرام نباید جنگ می‌کردن، در جاهلیت معتقد به این بودن، لذا ماه حرام رو جابجا می‌کردن که بتونن جنگ رو انجام بدن. و لذا بر اساس همین نسیء در اون سال ذوالحجه در ماه ذوالقعده، یعنی حج در ماه ذوالقعده انجام گرفت. حالا توضیحش بماند. ولی امیرالمؤمنین در اون سال در ذوالقعده تشریف بردند و ابلاغ سوره براءت کردند، که عزیزان اگر به هر حال جریان ابلاغ براءت ملاحظه بفرمایید در منابع تاریخی این بحث شده که اون سال در ذوالقعده افتاد. اون سال بعدش که سال 10 باشد، حجۃ الوداع که رسول خدا صلی الله علیه و آله انجام دادند، در خود ذوالحجه حج انجام گرفت و از اون سال پیامبر اکرم فرمودند کسی دیگه حق جابجایی ماه‌های حرام رو ندارد. و این یک نکته. پس در ذوالحجه سال 9 هجری جریان مباهل است. جریان اعطای انگشتری که باز حالا اگر فرصت شد در همین برنامه توضیح بیشتری عرض میکنم، و نزول آیه ولایت، فکر میکنم آیه 55 سوره مائده باشد، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون، معروف به آیه ولایت. بحث اعطای انگشتری توسط امیرالمؤمنین به سائل در نماز هنگام رکوع، این هم خب معروف هست که در همین ایام انجام گرفته. اما یک نکته هست که من حالا در توضیح بعد عرض میکنم، روایتی که مرحوم ابن طاووس نقل کردن که باز برحال از اون روایت برمیاد که این در ایام حج انجام گرفته، در حجۃ الوداع، بنابراین تاریخش با دهه سوم سازگار نیست، جلوتر بوده، هرچند در سال 10 بوده، در ماه ذوالحجه بوده، اما روزش با آنچه که مشهوره سازگار نیست. اینم نکته دوم راجع به تاریخ اعطای انگشتری، جریان نزول آیه ولایت، که حالا انشاءالله توفیق بشه در ادامه برنامه بیشتر توضیح میدم. یکی دو تا مناسبت دیگر هم راجع به امیرالمؤمنین سلام الله علیه در دهه سوم ذوالحجه، یعنی در همین ایام داریم. یکیش هفته قبل اشاره ای کردم و اون این که در روز 18 ذوالحجه، همون روز عید غدیر، خلیفه سوم مظلوم شد و کشته شد و مردم هجوم آوردن برای بیعت با امیرالمؤمنین سلام الله علیه. بنابراین این ایام ایامی است که خلافت ظاهری برای امیرالمؤمنین در دهه سوم ذوالحجه سال 35 هجری منعقد شده. و نکته آخر هم بحث مضروب شدن خلیفه دوم هست که در 26 ذوالحجه سال عرض میکنم که 23 هجری اتفاق افتاد. خلیفه دوم عمر بن الخطاب توسط ابو لؤلؤ مجروح شد و شورای 6 نفر رو تشکیل داد و این شورا، خب امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این شورا ناچار شد حضور پیدا کند و به هر حال سخنانی که داشت، حالا ان شاء الله توفیق باشه هفته آینده که مدار مناسبت با اون ایام داره بیشتر عرض خواهم کرد.
خیلی ممنون استاد، توضیحات خیلی خوب تاریخی بود و قابل استفاده. ان شاء الله فرصتی هم دست بده و این توضیحات حالا مختصری که استاد اشاره کردن به تفصیل برای ما بیان بکنن، با ریزکاری‌های تاریخی آشنا بشیم. معمولا یه سری کتاب‌هایی که حالا راحت‌تر در دسترس ما هست ولی از قوت و برحال از جهت بنیه علمی قابل تأیید هست و از هر جهت میشه روش حساب کرد، یه سری کتاب‌های مختلف و متفاوتی در بازار هست که قابل دسترسی است، باید اینا رو تهیه کرد. و در مورد ولایت که یکی از اون کتاب‌ها ولایت در قرآن هست، اگر اشتباه نکنم از حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی، آیات ولایت در قرآن، این کتاب آیات ولایت در قرآن رو به تفصیل و البته با دقت خاص علمی خودش بحث کردن. انشالله که بشه با تهیه این کتاب خیلی مطالب رو بیاموزی. متاسفانه یک سری آموزه هایی که از طرف شبکه های وهابیت القا میشه بدون سند، بدون دلیل و با یک نوع هیاهویی میخوان یک مطلبی رو به اثبات برسونن که از این جهت باید به این نکات توجه کرد. حالا عزیزان شبکه ولایت گاهی بعضی از این برنامه ها رو به هر حال یا تهیه میکنن، رصد میکنن و به بعضی از این نکات به صورت شبهه که مطرح میشه در این جلسات پاسخ داده میشه. اگر آماده هستن عزیزان یکی از این کلیپ ها رو ببینیم و بعد انشالله استاد عزیزمون نقد و تحلیل بفرمایند.
از حضرت پیامبری 5 نفر برد، اما همه جمعه ابناونا یعنی پسران ما، این دو تا پسر بوده، در حالی که این کلمه برای 3 نفره. نساء اینا فقط یک زن بود، پس چرا جمع اومده؟ پس این آیه مباهله مال همه دوره هاست، مال همه زمان هاست، نه اینا چسبوندن به حضرت علی.
بسیار خوب. خب این مطلبی رو که این آقای مجری گفتن در خدمتون هستیم و شل استفاده
کنم. خب من خوبه یک توضیح اولیه راجع به خب بحث مباهله عرض بکنم. سخن این جناب مجری درباره جریان مباهله بود که اشاراتی بهش داشتیم. اصل جریان مباهله روش، حالا عزیزان بیننده ما به هر حال افراد فرهیخته هستن، آشنا هستید با جریان مباهله، برای مرور بیشتر یک اشاره ای میکنم و برخی از شبهاتی که معارضان مکتب اهل بیت علیهم السلام تلاش میکنن برای از میکنم که پوشاندن خورشید فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه به زعم خودشون، حالا یه پرده جلوی خورشید بکشن، مگر میتواند؟ شبهات عجیب غریبی رو گاهی مطرح میکنن. این را انشالله این یک شبهه بود که این آقا مطرح کرد، برای عزیزان بیننده شاید سوال باشه. آیه مباهل آیه 61 سوره مبارکه آل عمران هست و جریانش هم اجمالا این هست، همونطور که عرض کردم در سال 9 هجری رسول خدا صلی الله علیه و آله در ادامه دعوت به اسلام قبائل بر حال حکومت ها و شخصیت هایی که در نقاط خارج جزیره العرب یا اطراف برها جزیره العرب حضور داشته، در خود جزیره العرب در بخش‌های جنوبی و شمالی، نامه نوشتن برای نصارای نجران، برای بزرگ نصارای نجران و اونها رو دعوت به اسلام کردن. اونها یعنی پیامبر کسر والد که متن نامشون در کتب تاریخی هست، مضمون کلام حضرت این بود، با نام خدا شروع کرد. حضرت اشاره به انبیاء بزرگ پیشی مثل حضرت ابراهیم و موسی و عیسی سلام الله علیهم میکنن و سپس به اونها فرمودن که من شما رو به قبول اسلام و دین الهی دعوت میکنم، اگر ابا دارید خب بر شما لازم هست که جزیه بپردازید، چون اینها مسیحی بودن، و اگر از پرداخت جزیه هم ابا دارید بر حال راهی جز برخورد با شما نمیماند، جز جنگ نمیماند. چرا؟ چون همونطور که از دان مستحضرید در مقابل اهل کتاب سه گزینه مطرح میشد، گزینه اول قبول اسلام اگر ابا می‌کردند، اینها چون اهل کتاب بودن به هر حال بند بودن به یک دین آسمانی، گرچه دین منسوخ آسمانی بود اما اسلام از اینها موقتا میپذیرفت که بر همون دین خودتون باشید، به عنوان شهروند جامعه اسلامی مالیات به عنوان جزیه بپردازید و خب تحت حمایت دولت اسلامی باشید. رفته رفته اینها خب امید میرفت که با اسلام آشنا بشن و مسلمان بشن، و اگر از این هم ابا بکنن معنیش نیست که ما نمیخوایم مسلمان بشیم و نه جزیه پردازیم. از سوی دیگر اسلام که نمیتونه خودش رو حصر در یک منطقه کنه، میخواد محدوده دعوتش رو گسترش بده. اینها شهروند جامعه اسلامی هم نمیخوان باشند و حاضر به پرداخت مالیات نیستن، در حالی که دولت اسلامی باید از اینها حمایت بکند، در حالی که از مسلمان ها چیزهایی مثل زکات و امثال اینها گرفته میشه، از اینها برها چیزی گرفته نشه. این معنیش سرکشی است به نحوی، نزد طبیعتاً راهی جز جنگ نمیماند با اینها. و اسلام از همون فقط همون شهادتین رو میپذیرفت، شهادت به وحدانیت خدا و رسالت و پیامبر، همین داخل در جرگه مسلمان ها میشدن. اینها وقتی که نام پیامبر رو دیدند حرکت کردند، براشون به نحوی قابل توجه بود متن نامش. حدود 60 نفر گفتن راه افتادن، از اینها آمدن مدینه. متأسفانه 3 نفرشون افراد برجسته‌ای بودن که اسامیشون هم آمده، مثل عبدالمسیح و ابو حارثه و امثال اینها، و با پیامبر کریم صلی الله علیه و آله یک مناظره مانندی انجام دادند و در اونجا به مثلا فضیلت بزرگ حضرت عیسی که بدون پدر متولد شده اشاره کردن، و در پاسخ به سخن پیامبر یا پرسش پیامبر که چرا شما عیسی رو خدا میدانید میپرستید، به این نکته اشاره کردن که در همین سوره مبارکه آل عمران آیه شریف آمد: ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. که عرض کنم که در واقع با این آیه شریفه ان مثل عیسی عند الله خلع صلاح کرد پیامبر اینها رو، که اگر شما به واسطه پدر نداشتن عیسی رو میپرستید، پس اولا این هست که حضرت آدم رو بپرستیم، یعنی حضرت آدم که بدون پدر و مادر متولد شد، چرا پس کسی قائل به الوهیت آدم نیست؟ قرآن کریم یک پاسخ نقضی میده در اینجا. اینها بازی مقدار مقاومت کردند، رضا قرآن کریم در همین آیه 61 که دوستان نشون دادن پیشنهاد مباهله کرد به اینها. فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم، یعنی ما علم فرستادیم، پاسخ نقضی به اینها دادیم که جا نداره شما عیسی رو به عنوان خدا بدانید، اما اگر باز مخالفت کردند و مقاومت کردند، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، به اینها بگو بیایید، تعالوا بیایید، ندعو فرا بخوانیم، ابناءنا فرزندانمون رو، و ابناءکم ما فرزندانمون، شما فرزندانتون رو، من نساءنا و نساءکم ما زنانمون رو، شما زنانتون رو، و انفسنا و انفسکم ما اونهایی که به منزله جان ما هستن، من نزدیکترین کسانمون رو، شما نزدیکترین کسانتون رو به منزله جان هستن برای ما. ثم نبتهل، نبتهل از ریشه بهله هست، بهله به معنای رها کردن از قید و بند و اینهاست، و اصطلاحاً مباهله از ریشه بهله درباره لعنت کردن و نفرین کردن، یعنی طلب کردن برای دوری از رحمت خدا، و چون کسی که از رحمت خدا دور میشه، یعنی خودش واگذاشته شده، رها شده، انگار از قید بندگی و رحمت خدا دور شده و رها شده. به هر حال نبتهل معنای دعا برای بر علیه طرف مقابل هست، برای دوری از رحمت خدا و لعنت بر او. ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، این رو قرار بدیم. خب این رو پیامبر اکرم پیشنهاد کرد، اونها هم پذیرفتن. بنا شد در روز موعود که همین مثل فردای باشد حضرت حضور پیدا کند، که رسول خدا صلی الله علیه و آله، خب همه منتظر بودن پیامبر اکرم با کی میاد. آیه شریفه رو مجددا دوستان نشون بدن، عزیزان بیننده ملاحظه بفرمایند. پیشنهاد قرآن کریم در این آیه به اونها این هست که به اینها بگو بچه‌هامون رو بیاریم، ابناءنا و ابناءکم. خب بحث در تعداد نیست که این آقا بحث میکرد که حالا که گفته ابناءنا جمعه، پس بعد مثلا چند نفر، بخاطر نساءنا پس بعد چند نفر بیان، و انفسانا و انفسکم، پس باید تعدادی باشن. بحث تعداد نیست بلکه بحث جنسه. یعنی شما هر تعداد میتونید بچهاتون، بحث در این است که میخواد بگه که عزیزترین کسانتون، خب عزیزترین کسان انسان کیه؟ بچه‌هاش هستن، کسانی که به منزل جان انسان هستن، همسران یا زنان هستن. اینجا توجهم داشته باشید، میفرماد ازواج جناب ازواجکم، نساء انا، جنس زن رو میفرماد، زنانمون رو. این زن ممکنه که ناظر باشد به همسر، ناظر باشه به دختر یا مثلا به هر کس. پس اینجا فرق میکنه، تعبیر ازواج جنان نیست. خب رسول خدا صلی الله علیه حضور پیدا کردن به اجماع، به اجماع مبرخان و مفسران شیعه و اهل سنت. من شواهد متعددی رو در حد فرصت برنامه عرض خواهم کرد، همه هم از متون اهل سنت، از منابع تاریخی و منابع تفسیری عرض میکنم، سرعت اشاره خواهم کرد انشاءالله، که بزرگان اهل سنت ادعای اجماع کرده. مثلا فخر رازی، خب مفسر عظیم اهل سنت که به هر حال برای او یک جایگاه بلندی قائل هستن، میگه کل متفق علی صحته، این گویا دیگه در حد اتفاق و اجماع هست بر صحتش، اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه با یک چنین کسانی آمد. حاکم نیشابوری در المستدرک علی الصحیحین ایشون حدیث رو نقل میکنه، بعد میگه این صحیح هست بنابر شرط مسلم، ولم یخرجاه، نه مسلم آورده نه بخاری در صحیحش آورده. بعد حاکم در مستدرکش نقل میکنه جریان آوردن اهل بیت علیهم السلام رو برای مباهله. خب در روز موعود رسول خدا صلی الله علیه و آله به اجماع، یعنی کسی اگر خلاف اینو مدعی بشه، خلاف اجماع و متواتر رو مدعی شده و نشان به هر حال بی سوادی و اوج بی انصافی است. رسول خدا خارج شدن به تعبیر برخی روایت که فخر رازی من اتفاق نقل میکنه، بعدش میگه این کلمه متفق علی صحته هست، فخر رازی میگه که رسول خدا قبلش هم جریان کسا رو و اصحاب کسا گویا در چنین روز اتفاق افتاده، پیامبر اکرم عبا رو کشیدن، در زیر عبا حسنین علیهم السلام رو قرار دادن، فاطمه سلام الله علیها قرار گرفت و علی علیه السلام یک بیک آمدن زیر عبا قرار داد. پیامبر قبل از اینکه خارج بشه برای مباهله دعا کرد اللهم ها اولا اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا، که آیه تطهیر نازل شد، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. و بعد از این قصه است که پیامبر اکرم خارج شد. در روایاتی که حالا آدرساش عرض خواهم کرد دارد که پیامبر اکرم خارج شد دست حسنین علیهم السلام رو گرفت. حالا چند سالشون اینها؟ سال 9 هجری ولادت امام حسن، سال 3 ولادت امام حسن، سال 4، یکیش 5 سال یکیش 6 سال، دو تا طفل نازنین نورانی رو که به هر حال در اسمت اینها هیچ تردیدی نیست دستشون گرفته. به خصوص قبلش عرض کردم آیه تطهیر نازل شد و نشان معصوم بودن و مطهر بودن این جمع هست، و فاطمه سلام الله علیها پشت سر پیامبر اکرم در اوج حجب و حیا در حرکت میکنه، و امیرالمؤمنین سلام الله علیه دو جور نقل هست، در برخی از نقل ها هست که پشت سر فاطمه سلام الله علیها، در برخی از نقل ها هست که جلوتر حرکت میکرد. حالا اینکه که میگن جلوتر حرکت میکرد، شاید از این باب، من ذهنیت خودم اینه که شاید از این باب که امیرالمؤمنین سلام الله علیه همواره به عنوان حرس و به تعبیر نگهبان و محافظ و همراه پیامبر کمی به هر حال با فاصله حرکت میکرد، تو بعضی هم داره که پشت سر. در حال آمدن دو نشستن، پیامبر اکرم حال دعا گرفت، زانوهای مبارک بر زمین گذاشت و در حالت دعا قرار گرفت که اون بزرگ نصارا گفت که من، او هم با دوتا پسرش آمده بود، عبدالمسیح با دوتا پسرش آمده بود، او گفت که من که چهره هایی رو میبینم که اینها اگر دعا بکنن خداوند کوه ها رو از جا میکنه و به صلاح ما نیست، اگر ما چنین مباهله ای را حاضر بشیم تا سال بعد معلوم نیست یک نصرانی هم در روی زمین باقی بماند، که اتفاقا در روایات ما هست اگر این کار انجام میدادن خود اونها به اصطلاح مسخ میشدن به خنزیر و اینها و نصارا هم از بین میرفتن با این مباهله و حاضر نشد، و بنابراین گزینه بعدی که بحث جزیه بود حاضر به جزیه شدن، قراردادی برای اخذ جزیه نوشته شد. خب این واقعیت تاریخی است، این هم این آیه است. ببینید ما با یک عزیزان بیننده، ما با یک آیه شریفه مواجه هستیم، سوره مبارکه آل عمران آیه 61، آیه مباهله. اصل جریان مباهله منحصر به اون تاریخ نیست، بله این آقا اگر منظورشون بود که اصل جریان مباهله منحصر به اون نیست، ما هم تایید میکنیم. چرا؟ چون الان هم کسی با یک، چون در روایاتی داریم محضر امام صادق ابو مسروق نامی خدمت امام صادق سلام الله علیه رسید و عرض کرد که گاهی ما با مخالفانمون مناظره میکنیم، بحث میکنیم، حاضر به پذیرش نیستن، سرکشی میکنن در مقابل منطق ما، سرکشی میکنن. حضرت فرمود دعوت مباهله بکنید، به مباهله دعوتشون بکنید، همونطور که پیامبر اکرم دعوت کرد. او گفت چگونه؟ حضرت فرمود که 3 روز خودت رو تطهیر کن. یعنی اون تلقیشون بود که میگه حضرت گویا فرمود روزه بگیر و غسل کن، بعد از 3 روز این آمادگی روحی و معنوی که پیدا شد برو و در مقابل اون طرفت قرار بگیر، دستت رو در دست او قرار بده، انگشتان در انگشتان او، و دعا کن. دعاش هم حضرت فرمود در اون روایت که عرض میکنم که بعد از اینکه بیان میکنند اون وضع رو و اینکه خدایا من در مقابل این گروه قرار گرفتم، لعنت خودت رو و عذابت رو بر کسی که منکر حق هست نازل کن، اینو بگو. حضرت اونجا تعلیم میده. اگر منظور این هست، خب این که خب بله، همه ما قبول داریم که بحث مباهله برای هر مؤمنی هست که در طول تاریخ بخواد از این ابزار استفاده بکند، غضب و عذاب الهی رو متوجه افراد معاند بکند که حاضر نیستن با منطق و استدلال حق رو بپذیرن. اما اگر منظورتون این هست که عرض میکنم که بحث فضیلتی که در جریان روز مباهله برای اهل بیت علیهم السلام رقم خورد و تطبیق داده شد، مضامین این آیه بر مصادیقی که در اون روز حضور پیدا کرده، این که دیگه انکار بدیهیات تاریخه. چون عرض کردم با این شواهدی که داریم، در اون روز احدی نگفته یکی از زنان پیامبر حضور پیدا کرده در اون صحنه، یکی از اصحاب حضور پیدا کرده، احدی نگفته. یعنی همه متفقن بر این که کسانی که در مباهله حضور پیدا کردن این 5 نفر بودن. پس ناچاریم آیه رو تطبیق بر اینها بکنیم. یعنی پیامبر اکرم خودش دعوت کرده به این که فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم. خب ابناءنا اینجا تطبیق به کی میکنه؟ در اون تاریخ ابراهیم فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله در قید حیات بود، فرزند مریم، اما ابراهیم حضور پیدا نکرده. ابراهیم فرزند مریم بود، اما پیامبر حسنین رو میاره. ولی خب اگر بحث صرفا بچه‌ها بود بدون یک شرایطی، بعد ابراهیم رو هم می آورد. و نساء انا و نساء اکم، از زنان اگر ازواج هم مطرح بودن، پس باید پیامبر همه 9 تا همسرش رو همراه خودش می آورد. پس پیداست که این نساء انا یک ویژگی خاصی دارد، با یک ویژگی که اون بحث تطهیر و عصمت و اون اوج معنویت هست. نزا فاطمه سلام الله علیه به تنهایی حضور پیدا می کند، ولی خب پیامبر از چند همسرشون با خودش می آورد. و انفسنا و انفسکم، کسانی که منزله جان ما هستند، که حالا من روایتی از خواهم کرد از خود منابع اهل سنت که اینها به عجیبه بعضشون مطرح میکنن که مراد از انفسنا یعنی خودمون، یعنی من پیامبر. یعنی اصلا معنی نداره، خود پیامبر که حضور داره. یعنی اصلا آیه داره داد میزنه به اینکه کسانی رو با خودمون بیاریم، چنانکه که ابناءنا غیر از پیامبر، نساءنا غیر از پیامبره، انفسنا هم کسی غیر از پیامبر باید باشد که منزله جان پیامبره. و لذا تو بعضی از روایات هم این هست که عرض میکنم که پیامبر گفت ها اولا، اینها هستند ابنا انا و نسا انا و انفسنا. ها اولا گفت، اشاره میکنه به اینکه اینها. پس پیداست که انفسنا مراد کسی غیر از خود پیامبر صلی الله علیه و آله هست. و خب 2 نکته از این آیه به خصوص استفاده میشه. یکی بحث ابنا اناست که همطور که ائمه علیهم السلام در مقابل مخالفین که انکار میکردن فرزند پیامبر بودن ائمه علیهم السلام رو به جهت اینکه به واسطه دختر پیامبر فاطمه سلام الله علیها به پیامبر منسوب میشند، مثل مثلا امام کاظم سلام الله علیه در پاسخ به هارون این رو استدلال فرمود به این آیه که بر اساس این آیه حسنین به عنوان ابنین پیامبر، 2 فرزند 2 پسر پیامبر در جریان مباهله حضور پیدا کردند. پس پیداست که فرزندان فاطمه فرزندان پیامبر محسوب میشن. لذا اهل بیت میگفتن ما فرزندان پیامبریم. نکته دوم بحث انفسنا است که خیلی عجیبه این قید انفسنا. من مناسب میبینم این روایت رو از عرض میکنم که بیهقی نقل بکنم. جالب هست روایت بیهقی در این آدرسی که
جا موافقی تا این روایت رو بخونید یه میان برنامه ای ببینیم از عزیزان انشاءالله داشته باشیم و سریع به اتاق فرمان بزنیم، بعد هم انشالله برگشتیم این روایت رو استاد عزیزمون بخونن و مسئله هر چی بیشتر واضح و مبین میشه و همه استفاده میکنیم. در خدمتون هستیم. ممنون از تیم، از همراهی شما و از عزیزان اتاق فرمان که این کلیپ خوب رو پخش کردند و استفاده کردیم. در واقع از جناب استاد میپرسیم که انفسنا یعنی تمام وجودم، شیره جانم، محصول تمام وجودم که قابل اعتنا و توجه هست و به هر حال معتبر هست، به این معنا میشه گفت؟ استاد بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. این روایت جالبی است که بله. در کتاب المحاسن و المساوی، عزیزان، این از جمله منابع کهن اهل سنت هست، ظاهرن احمد ابن ابراهیم بیهقی از علمای قرن چهارم اهل سنت، متوفای بعد از 320 هجری است، نظر یکی از منابع کهنه. المحاسن و المساوی خب مطالب کشکول مانند درش هست و یکی از روایت جالبی که نقل میکنه این هست، آدرسش هم حال عزیزان بیننده صفحه 41 این کتاب نقل میکند، میگه و حدثنا رجلون حضر مجلس القاسم ابن المجمع، یک مردی که در مجلس قاسم ابن مجمع که والی اهواز بوده در اونجا حضور پیدا کرده بود، اون نقل کرد که حضر مجلس ها رجل من بنی هاشم، اون نقل میکنه که در مجلس اون والی اهواز یکی از بنی هاشم حضور پیدا کرد، فقال اصلح الله الامیر الا احدثک بفضیلت الامیر المؤمنین علی رضی الله عنه، جناب امیر میخواد یکی از فضائل علی علیه السلام رو برات نقل کنم. امیر گفت که نعم ان شئت، ولی اگر میخوای. اون فرد گفت که قال حضرت مجلس محمد ابن عائشه بالبصره، فرد بوده از علمای بصره به نام محمد ابن عائشه، میگه من در مجلس او حضور داشتم، اذ قام الیه رجل من وسط الحلقه، از اون حلقه جمعیتی که حضور داشتن کسی بلند شد و از این آقای محمد ابن عائشه که حالا گویا اونجا عالم بوده و استاد بوده سوال میکند که یا ابا عبدالرحمن من افضل اصحاب رسول الله، ازش سوال کرد که افضل و با فضیلت ترین برترین اصحاب پیامبر کیست؟ او در پاسخ گفت ابوبکر و عمر و عثمان، عمر و عثمان و طلحه و زبیر، ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه، زبیر، سعد، سعید، عبدالرحمن ابن عوف و ابو عبیده جراح. این استاد اینطور گفت. اون آقایی که سوال کرد گفت فعینه علی، چرا اسم علی رو نیاوردی؟ اون استاد محمد ابن عایشه جواب داد یا هادا تستفتنی عن اصحابه ام عن نفسه، از من راجع به برترین اصحاب پیامبر سوال کردی یا از نفس پیامبر سوال کردی؟ قال بل عن اصحابه، اون گفت از اصحاب، برترین اصحاب سوال کردن. این استاد جواب داد ان الله تعالی یقول فقل تعالی و ندع ابناءنا و ابناءکم، آیه رو خوند، بعد گفت که فکیف یکون اصحابهم مثل نفسه، چطور میتونم اصحاب پیامبر رو کنار کسی قرار بدم که مثل نفس و جان پیامبر هست؟ این خب جالب هست و این نکته رو میرساند که علی رغم تلاش بی حاصل این گونه مجریان و افرادی که به هر حال سعی میکنن که انکار بکنن فضیلت همچون نفس پیامبر بودن رو بر امیرالمؤمنین سلام الله علیه، تلقی بزرگان اهل سنت در قرن سوم، قرن چهارم و زمانی که این شخص این جریان رو نقل میکند، تلقیشون از این آیه و انفسنا و انفسکم، تلقی او همین فضیلت بوده که امیرالمؤمنین سلام الله علیه جایگاهش نسبت به پیامبر یک چنین جایگاهیست. یک روایت دیگری رو از صحیح مسلم عرض میکنم که این هم باز معید هست. در صحیح مسلم به جریان مباهله اشاره نمیکنه، در حد گذرا روایت معروف سعد بن ابی وقاص رو میاره. صفحه 1129 صحیح مسلم، مسلم عن عامر بن سعد بن ابی وقاص عن ابیه، عامر بن سعد از عامر فرزند سعد ابی وقاص نقل میکند و از پدرش سعد نقل میکند که قال امر معاویه ابن ابی سفیان سعدن، معاویه به سعد امر کرد، فقال ما منعک ان تسب ابا تراب، تو چرا نمیای مثل دیگران نعوذ بالله ابو تراب امیر علی علیه السلام رو سب بکنی؟ فقال اما ما ذکرت ثلاثا، گفت به خاطر سه تا چیز، سه تا فضیلت که قالهن رسول الله صلی الله علیه و آله فلن اصبه، به خاطر سه فضیلتی که یا سه جمله‌ای که پیامبر درباره علی گفته، هرگز من علی رو سب نخواهم کرد. با اینکه سعد بن وقاص میونشون با امیرالمؤمنین چندان خوب نبود، جزء رقبای حضرت در شورای شش نفره بود و زمان خلافت حضرت هم بیعت با حضرت نکرد، از قائدین شد، اما این مقدار انصاف داشته حداقل برخلاف امثال معاویه. لأن تكون لي واحدة منهن، اگر یکی از این ستا رو من داشتم، احب الی من حمر النعم، از این شتران سرخ مو برای من بهتر بود، که از آن میدانید تعبیر حمر النعم یک، از میکنم که مثال بوده در عرب برای بیان ارزش یک چیزی، در کلمات پیامبر صلی الله علیه هم هست درباره حلف الفضول که من حاضر نیستم در قبل افتخار شرکت در حلف الفضول حتی در مقابل شتران سرخمو بدم، شتران گران قیمتی بودن، کنایه از این که به هر حال خیلی با ارزشه. بعد ستاش نقل میکنه، میگه سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول له خلفه فی بعض مغازیه، من شنیدم در حال که پیامبر علی رو در بعضی از مغازی، مرادش همون غزوه تبوک دیگه، وقتی در مدینه به جای خودش قرار میداد، فقال له علی یا رسول الله خلفتنی مع النساء والصبيان، این شایعه‌ای که منافقین کرده بودن که علی رو بر امیر کرد بر زنان و کودکان، امیرالمؤمنین منتقل کرد به پیامبر حرف اونها رو، فقال صلی الله علیه و آله، پیامبر فرمود اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبوته بعدی، این یکیش حدیث منزلت. دوم و سمعته یقول یوم خیبر لا اعطین الرایه غدا رجل يحب الله ورسوله و يحبه الله ورسوله، تا آخر اشاره کرد به جریان خیبر و حدیث رایت اصطلاحا که پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمود که فردا پرچم به دست کسی میدم که او محب و محبوب خدا و رسول هست، کرار غیر فرار، جز با فتح بر نمیگرده، که خب پرچم داد به امیرالمؤمنین و به فتح خیبر منجر شد. و سومیش رو اشاره به همین میکنند، ولما نزلت هذه الآیه، وقتی که این آیه نازل شد، فقال تعالی و ندعو ابناءنا و ابناءکم، تا آخر دعا رسول الله صلی الله علیه و آله علیا و فاطمه و حسنا و حسینا، فقال اللهم هؤلاء اهلی، که خود این باز یکی از شواهد بر این که از میکنم این انفسنا کسی غیر از پیامبر هست، خب اللهم هؤلاء، به اینها اشاره کرد رسول خدا، ها اولای اهلی، اهل بیت من هستن، و تا آخر این حدیث که گفته شد. این نشون میده، اینو بخواستم از این حدیث این استفاده رو بکنم، این نشون میده که نه فقط در نظم کنم که قرن چهارم و اون جدیانی که نقل کردم، در میان اصحاب هم این فضیلت برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده، که سعد ابی وقاص اشاره به این میکنه جزء یک سه فضیلت، نه از این باب که علی سلام الله علیه صرفا حضور در اون جمع داشته، بلکه از این باب این آیه سعد بن وقاص اشاره به آیه میکنه، بلکه از باب تطبیق اون انفسنا بر امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اون جریان، که سعد بن وقاص آرزو میکنه، میگه ای کاش یکی از این سه تا فضیلت رو من داشتم که حاضر نبودم در قبالش شتران سرخ مو رو عرض میکنم که بگیرم. خب عرض میکنم که این تا اینجامون وعده‌ای که به دوستان بیننده دادم، من اشاره فقط به منابع، انبوه منابع تاریخی و تفسیری اهل سنت بکنم، که در همه اونها حاضران در جریان مباهله رو این جمع ذکر کردن، فقط فهرستوار از میکنم از منابع تاریخی، از تاریخ یعقوبی در قرن سوم بگیریم، ابن قتیبه در الامامت و سیاست، دیگه ذکر صفحاتش من نمی کنم، الامامه و سیاسه ابن قتیبه دینوری داز در قرن سوم، شرف النبی خرگوشی، اسطلغابه ابن اسیر، تاریخ الاسلام ذهبی، امتاع الاسماء مقریزی، الاصابه ابن حجر، سبل الهدى و رشاد صالحی شامی، سیرت الحلبی حلبی و دیگر منابع تاریخی. از منابع تفسیری، از کهن‌ترین تفاسیر اهل سنت، تفسیر سمرقندی از قرن 4 متوفای 383، اونجا همین جریان که عرض شد کامل نقل میکنه، و باز تفسیر ابن زمنین باز قرن 4 متوفای 399، تفسیر سمعانی قرن 5 متوفای 489، شواهد تنزیل حاکم حسکانی که از علمای قرن 5 اهل سنت بوده، خب چندین روایت نقل میکنه، عزیزان بیننده آشنای با کتاب شواهد و تنزیل هستید. اصلا این جناب حاکم حسکانی ایشون که از علمای بزرگ اهل سنت در قرن پنجم بوده، این کتاب رو به طور خاص نوشت برای نقل روایات ذیل آیاتی که در فضیلت اهل بیت به خصوص امیرالمؤمنین سلام الله علیه نازل شده. کتاب بسیار ارزنده ایه و از قرن پنجم به دست ما رسیده. چندین روایت درباره حضور اهل بیت امیرالمؤمنین حسن و فاطمه سلام الله علیهم در مباحثه نقل میکنند. کتاب معالم التنزیل، تفسیر معالم التنزیل از قرن ششم متوفای 510، مدارک التنزیل همینطور از قرن ششم مؤلفش متوفای 537، کتاب کشاف زمخشری. ما می‌خوایم 4-5 تا از تفاسیر معروف اهل سنت رو در حد عدد انگشتان دست نام ببریم، حتما نام کشاف رو باید بیاریم. اون هم جلد یک صفحه 435، از علمای قرن ششم بوده متوفای 538، و احکام القرآن ابن عربی و زاد المسیر ابن جوزی. من بد نیست به این دوتا کتاب یا اشاره بکنم و بی انصافی این دو رو، یعنی اینا ببینید تا قرن تا قرن ششم یعنی 543 وفات ابوبکر ابن عربی مؤلف احکام القرآن هست و همینطور ابن جوزی متوفای 597 مؤلف زاد المسیر. خب تا این قرن و بعد اینها هم باز فخر رازی، همه اینها وقتی که ذکر میکنن حاضران در جریان مباحله رو نام علی علیه السلام، فاطمه و حسنین علیه السلام میاد. اما عجیبه که این آقای ابن عربی که معروف به عرض میکنم که تعصب بر ضد تشیع و اهل بیت، نام فاطمه و حسنین رو میارد علی رو حذف میکنه و ابن جوزی هم همینطور فاطمه و حسنین رو میاره علی علیه السلام حذف میکنه، که مشخصه اینها بر اساس بر حال اون بغضی که نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه داشتن. میرسه به فخر رازی متوفای 604 ظاهرا. فخر رازی خب واضح یکی از مفسران بسیار معروف اهل سنت، ایشون نقل میکند همین جریان رو با ذکر هم امیرالمؤمنین حسنین و فاطمه سلام الله علیهم و بعدش هم آیه تطهیر و نزولش رو در همین جریان درباره اهل بیت ذکر میکند و این جمله که عرض کردم در جلد 8 صفحه 85 میگه و علم ان هذه الروايه كالمتفق على صحتها بین اهل التفسير والحديث. اینقدر مثل فخر رازی که معروف به امام المشککینه، فخر رازی مهر صحت میزنه بر این روایت مباهله که میگه کالمتفق على صحتها، گویا دیگه در آستانه اجماع هست حتی در میان ما اهل سنت.
بله بسیار، بله بسیار استاد، خیلی عجیبه این بحث مباهله و نکاتی که پیرامونش هست و چقدر یه ظرفیت حالا به قول امروزی ها درام داره برای اینکه برنامه های مستمری ازش ساخته بشه. انشاءالله در جای خودش باید بحث کرد. ما چون زیاد وقت نداریم، یعنی 6-7 دقیقه خدمتون هستیم. بزرگواری خدمت حضرت عالی سلامت کردن و پرسیدن که در حق حقیر هم البته لطف داشتن، ممنون هستیم از این عزیز. جناب مصطفی بزرگوار از اهواز گفتن آیا در تاریخ به غیر از مباهله مشهور پیامبر اکرم مباهله دیگری هم ازشون ثبت شده یا نه، از اهل بیت و یا غیر از اهل بیت چطور؟
از رسول خدا صلی الله علیه و آله اون چه که نقل شده همین جریان هست و عرض میکنم که اهل بیت علیهم السلام همطور که توضیح دادم طریق مباهله رو آموختن به شیعیانشون، مثلا جریان روایت ابو مسروقی که عرض شد امام صادق سلام الله علیه به اون فرمود که مباهله منحصر به عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه نیست و شما هم میتونید انجام بدید. اما در تاریخ مواردی بوده از میان علماء شیعه که اینها وارد مباهله شدن و یا مباهله انجام شده یا طرف حاضر به مباهله نشده. برای نمونه های در طول تاریخ داریم در این
اعتماد. حتی در معاصرین هم یه وقتی جناب کورانی با این احمد الحسنی ها به هر حال خواستار مباهله شده بودن که حالا این اتفاق از طرف اونها نیفتاد. بله استاد، انشالله بتونیم از این وقت بله. استفاده بکنیم. موافقید یک کلیپ دیگه یا
اب نداره؟
بله با کسب اجازه البته. عزیزان زحمت اگر خدمت عزیزان باشیم از طریق این کلیپ ممنونیم.
آیه 61 سوره آل عمران هست. دقت بفرمایید بینندگان عزیز و گرامی، آیه رو با هم میبینیم.
اون نساءنا و نساءکم،
خب
تمام اجماع شیعه و سنی میگه خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها را برد، درسته؟ خب ام المؤمنینات رو که نبرد، ام المؤمنات رو نبرد با خودش، آره، برای جریان مباهله.
آقای هادی، در کجای این آیه اومده فاطمه؟
عرف عرب بر این بود که در واقع همسران خود را در قضایایی مثل مباهله نمی بردن و این غیرت عرب بود و اینو گفتم حضرت رسول دیگه برای اینکه غیرت داشت همسران خود نمیتونست ببره، حضرت زهرا به حضرت در واقع دستور داد که حضرت زهرا
دیگه. حالا این یه جوری بیان کرد که چون انگار که انسان نسبت به همسرش غیرت داره ولی به دخترش غیرت نداره. در خدمت مصطفی.
اون کلیپ اول که این آقا بیان میکرد که در کجای آیه گفته فاطمه، خب بنابراست که آیه بیان اسم بکند و اگر این طور بود که یعنی ما بودیم و فقط قرآن مجرد از روایات تفسیری و تاریخ، خود این آقا در حقیقت ناقض و مبطل هست عمل علمای عامه رو، چون پر بزرگان اهل سنت تفاسیر روایی، پس برای چی نوشتن؟ مثلا از کهن‌ترین تفاسیر روایی اهل سنت طبری معروف متفای 310 جامع البیان یک تفسیر اثری است اصطلاحاً، تفسیری که به واسطه روایات در صدد، اصلا مگه میشه بدون روایات آیات رو تفسیر و تبیین دقیق کرد؟ این با خود قرآن در تنافی قرار میگیرد که قرآن کریم پیامبر رو مبین وحی بیان میکنه، لتبین للناس ما نزل الیهم. اگر بناس پیامبر اکرم مبین وحی باشد طبیعتاً باید به روایات رسول خدا یا روایات تاریخی و روایات مربوط به اسباب نزول توجه کرد. بنابراین بر اساس این فهرست و قائمه‌ای که بخشی از منابع اهل سنت فقط بود عرض کردم، همه اتفاق دارن که مصداق اون نساء انا در اون دعوت به مباهله پیامبر فاطمه سلام الله علیها شون عرض کردم. این که میگه در کجای آیه، در خود آیه عنوان آمده اما مصداقش در تاریخ آمده که در اون جریان.
این بعضی هم که میگن از هما فل قار منظور ابوبکر بوده، مگه اسمشون اومده؟
بله احسنتون، بله جواب نقضی خوبیه. بله. که بله کسی بگه که خب بعد در قرآن اس ابوبکر میومد ولی ما قبول نداریم، یعنی اگه وارد این عرصه بخوایم بشیم خیلی از آیات رو و اسباب نزول رو بعد منکر بشیم. اون حرف اون آقای بعدی که مطرح کرد که نعوذ بالله، اصلا خیلی عجیب، انسان میمونه بخنده یا بگریه بر این جهالت، بر این تعصب، بر این بغض، کینه، هر چی اسمشو بگذاریم. چه حرف مزخرفیه که برگشته میگه که عرب اون زمان غیرت داشت. نعوذ بالله، مگر رسول خدا صلی الله علیه و آله کار خلاف غیرت انجام داد؟ یعنی غیرت داشت نسبت همسرانش، نسبت دختری مثل فاطمه غیرت نداره پیامبر که همسرانش رو نیاورده به این خاطر؟ یعنی به هر قف الغریق و یتشبث به کل حشیش، به هر جای چنگ میزنند بلکه بتوانند این فضیلت رو نسبت به اهل بیت انکار بکنند، سعی کنند اثبات کنند نسبت به کسان مثل همسران پیامبر، خصوص افراد خاصی که همسران نیامدن به خاطر این جهت، که پیامبر به خاطر غیرت نیاورده فاطمه را آورده. خب این حرف مضحک‌تر از این است که ما وقت این برنامه رو صرف جواب به یک چنین، حالا تعبیر ترهات واقعا باید به کار ببرم و الا نمیچسبه به آدم، بخواد چیز دیگه بگه اینقدر که حرف بی پایه است. و من اون فرصت هست این
یه 3 دقیقه وقت داریم،
این روایت مستدرک حاکم رو که هم در مستدرک حاکم روایت تعبیر رو میارد که جالبه، و هم در معرفت علوم الحدیثش جلد 1 صفحه 50 این تعبیر از آن میتونه خودتونم در جستجو بزنید و ببینید در کتاب مستدرک به معرفت علوم الحدیث. فقط تواترت الاخبار، ادعای تواتر میکنه حاکم، فی التفاسیر عن عبدالله ابن عباس و غیره ان رسول الله صلی الله علیه و آله اخذ یوم المباهله، تواتر دارد اخبار بر این که پیامبر در روز مباهله دست علی علیه السلام رو و حسن و حسین و اینا رو گرفت، دست اینها رو گرفت و جعلو فاطمه وراءهم، فاطمه پشت سر پیامبر. این یعنی غیرت، اگر اون آقا دنبال غیرته این یعنی غیرت، یعنی فاطمه سلام الله علیها با حجب و حیا پشت سر پیامبر حرکت میکنه. ثم قال، این دقت کنید، هؤلاء ابناؤنا و انفسنا و نساؤنا، پس این پیداست که انفسنا غیر از پیامبره، گفت هؤلاء اینها هستن ابناء ما، فرزندان ما، و انفسنا جانهای ما، این جانهای ما اینجا کی هستن؟ وقتی میگه هؤلاء غیر از علی کی میتونه باشه؟ و نساء اونا غیر از فاطمه کی میتونه باشه؟ فهلمو، بعد به اونا خطاب کرد، فهلمو انفسکم و ابناکم و نساءکم، حالا شما بیارید از میکنم که جانهاتون رو، یعنی کسانی که منزله جان شما هستن منزله و فرزندانتون رو و زنانتون رو. ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبین. و یک هشداری به از میکنم که این آیوم میدم از همین فتاوای آقای ابن تیمیه. اینجا جناب حاکم ادعای تواتر کرد، میگم بهشون مبادا جریان مباهله رو انکار بکنید، متواتر هست. بزرگی مثل حاکم نیشابوری ادعای تواتر کرده و به فتوای آقای ابن تیمیه که به هر حال مرجع شماست، شیخ شماست، ایشون در منهاج السنه جلد 1 صفحه 109 تعبیرش اینه، میگه هر کس حدیث متواتری رو انکار کنه کافره. پس مواظب باشید که منکر متواترات نشید.
خیلی ممنون استاد، خیلی پربار، الحمدلله مثل همیشه استفاده کردیم با مصادر، با از شبت که منابع خیلی متعدد مختلف معتبر از جهاتی و اشارهای خیلی ریز و دقیق علمی که از جهت تاریخی داشتید، خیلی بهرمند شدیم. خدا انشالله توفیقتون بده و با دعای خیرتون انشالله باز هم بتونیم خدمت بینندگان عزیز و بزرگوار باشیم. به هر حال استمرار این برنامه ها مرهون و مدیون دعاهای خیر شما عزیزان هست که همراه هستید، با دقت‌های صائب و علمی خودتون به مسائل و مطالب نگاه میکنید، خارج از هر گونه تعصبی ورود به داوری دارید و مطالب حق و ناحق رو از این طریق الحمدلله میشنوید، تشخیص میدید. انشاءالله که بتونیم اون راه درست و اون چه که خداوند متعال از ما خواهان هست اون رو پیدا بکنیم و به اون طریق رهنمون بشیم. تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون خدمتون میرسیم، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد. اللهم صل علی محمد و